گناه کرده است.
فریزه خان حکیم و همسر شاکرجان حکیموف نیز به بیگناهی شوهرش اصرار کرد.
شاکرجان حکیموف یگان گناهی ندارن، یگان چی ندارن، وابشه هیچ که و کاردار نیستن، همه رای راستشان کتی میرن، رای راستشان کتی میبیان، همه میدوند که شاکرجان حکیموف گناه ندارد، یگان گناه ندارن، هیچ که تصدیقم کردن نمیتوند که و یا گناه دارن و یا بیگناه و یا بیگناه. من پسی پنجره شناندن مرده که من گناه ندارد.
با سپری شدن یک سال بجز شوهر و فرزندان نابالغ رخشانه حکیم و با پیوندان محکوم شده های دیگر از زمان بازداشت تا کنون اجازه ملاقات با نزدیکان زندانیشان را ندادند. نزدیکانشان میگویند پس از مراجعت های زیاد مقامات وعده ملاقات در زندان را داده بود، اما حالا میگویند دوره کارانتین است و نمیگذارند آنها را ببینیم. حقوق شناس و فعال اجتماعی فرهاد آدینایف دلیل این را انگیزه سیاسی داشتنی قضیه میداند.
طبق ماده 93 کدکس اجرایی جنایی جمهوری تاجیکستان محکوم شده و حتی در مؤسسه های نظام شدید حقوق به ملاقات با نزدیکانشان را دارند. مخصوصا هر ماه یک مرتبه ملاقات کوتاه 4 ساعته، در یک سال دو مرتبه ملاقات دراز مدت از یک تا سه شبانه روز. متاسفانه در پرونده های سیاسی این حقوق های قانونی نادیده گرفته می شود. اگر محکوم شده علاقه در مؤسسه انتقال افتند و هم سود و حکم سود اجرا می شود، من این ملاقات دیگر به بهانه کارانتین اساس ندارد.
یک سال قبل دادستان کلی اکنون سابق تاجیکستان در مجلس نمایندگان از وکیلان خواست به بازداشت همتای خود سعید جعفر عثمانزاده که رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان بود رضایت دهند. دادستان کل در حضور وکیلان عثمانزاده را در همدستی با گروه های داخلی و خارجی به تلاش زوران سردکون کردن حاکمیت دولتی گناهگار کرد. پس از عثمانزاده بازداشت همراه خان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی، اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی، احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون پیشین حزب دموکرات، شاکرجان حکیموف حقوق شناس و معاون اول حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، عبدالفیض عطایی دیپلمات سابق، رخشانه حکیم و روزنامه‌نگار و چند سرهنگ نهادهای امنیتی بازداشت شدند. بهتر یوسف رحمان دادستان کلی پیشینی تاجیکستان گفت بازداشت همه این افراد به یکدیگر رابطه زیج دارد. ماه فوریه دادگاه عالی آنها را از 8 تا 27 سال به زندان محکوم کرد. نزدیکانشان به مرحله تجدید نظر شکایت کساسیونی بردند ولی حکم تغییر نکرد. حقوق شناس و فعال اجتماعی فرهاد آدینایف:
این گروه پرونده ها با تمام روندهایشون، بازداشت، تحقیق، محاکمه و حتی بررسی کساسیونی، نه از روی قانون بررسی می شوند. قرارها در سطح دادگاهی نه بلکه در سطح سیاسی گرفته می شوند. از تجربه های سال های اخیر معلوم است که در پرونده های سیاسی دادگاه کساسیونی قریب هرگز حکم رو تغییر نمی دهد، زیرا حکم نه از جانب دادرس بلکه در سطح بالاتر با اشتراک مقامات های بلندپایه، پرزیدنت، وزیرهای قدرتی قبول می شود.
دادگاه در برابر حکم های طولانی همچنین برخی از اموال این چهره ها از جمله 230 هزار سامانی پسنداز رخشانه حکیموف را مصادره کرد. کمیته دولتی سرمایه گذاری از نزدیکان اکبرشاه اسکندروف، عبدالفیض عطایی و احمدشاه کاملزاده برای به اختیار دولت نسپردن اموال مصادره شده به دادگاه شکایت برد. دادگاه های ناحیه اسماعیلی سامانی و سینای شهر دوشنبه علیه فرزندان چهره های محکوم شده پرونده ماموری باز کرده که برخی خانه و ماشین ها را به دولت دادند و بحث دادگاهی برخی دیگر تا کنون دوام دارد. با گذشت یک سال بجز دادستانی و دادگاه نهادهای دیگری سیاسی و جامعه شهروندی تاجیکستان در مورد این قضیه از اظهار نظر و موضع گیری خودداری کردند. حالا به اطلاع منبع های با اعتماد رادیو آزادی، فرزندان برخی از این محکوم شده ها را از وظیفه هایشان در مقامات دولتی برکنار کرده، شمار دیگری از فرزندان و نزدیکانشان به دلایل امنیتی به خارج کشور رفتند.
بهمن جو محمدوف ساکن شهر راغون بیشتر از دو هفته می شود برای برگشتن به منزل زیستش سرگردان است. او و خانواده اش را بدون قرار دادگاه از خانه اش در دهه جوانی شهر راغون بیرون کردند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. بهمن جو محمدوف روز 12 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت که 8 نفر وارد منزلش شده او را اجبارا از خانه اش بیرون کردند.
روز 28 می همی گروه 8 نفره اومده داری درآمدگاه من رو قطعی در رو دروی حجره های استقامتی هم شکسته در اومده و ماشینی بارکش هم که در حالین هم بود درهایش محکم بود. چی خیل کشوده همه انجاموی من ها در بالای ماشینی خودم بار نموده تله داده با کناری رو پرت افتم.
افرادی که او را از منزلش براوردن برادرانی صاحب پیشینه منزل بوده چون این دعوا دارند که خواهرشان به مشورت آنها خانه پدری را فروخته است. یکی از آنها وعده داد که از نزدیک با رادیوی آزادی آمده صحبت میکند ولی تا لحظه تاییدیه گزارش نآمد. بهمن جو محمدوف میگوید به مقامات مراجعه کرده است ولی نتیجه نداده است.
در پراکراتورای شهر راغون و در ملیسیای راغون تاریخ خطی مراجعه نمودم و تا حال یکم چوره ندیده استودند و من همه حجات هایی که همون خونه در و یا هم مش طریق نتریوس هست، همه حجاتم هست.
رزاگول اسکندروا ساکن شهر راغون که به نرخ 180 هزار سومانی منزل را به بهمن فروخته است، دعوای برادرانش را به صاحب ملکی بی اساس میداند.
در وقتی که دعوا خونه ما مادرم کتی زندگی میکردیم، هیچ کنا بود. اینو چند سال پیش برومده گرفتگی بودن.
کیو؟
برادرم. بعد مادرم خونه را دنوی مد گذارون طریق همین حجت ها 7 سال بود که خونه در فروش بود، خریدار خونه هم بسیار بود. بعد همین برادر اومد خونه ما را خریداری کرد. 1.5 سال میشه این خونه را خریداری کردن. بعد همین نومدن در خونه همین چند برشد میدرویم.
میگوید بعدی در گذشت مادر در خانه تنها مونده بود و مجبور شد آن را فروخته نزدی خواهرش رود. بهمن شرطنامه خرید و فروش، شناسنامه تکنیکی و شهادتنامه به قیدگیری دولتی را دارد. با این پرسشش پاسخ دقیق نیافته است که چرا مقامات برای حل مشکلش چاره اندیشی نمی کنند. بختی‌بک سفرزاده دادستانی راغون در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت از بحث جانب ها منفیدار نیست و تاکید کرد که سنجش عریضه بهمن در اداره ملیسه ادامه دارد. در شعبه وزارت کارهای داخلیه در شهر راغون بدون شرح بیشتر گفتند طرف ها باید به دادگاه مراجعه کنند. لحظه هایی که این گزارش آماده می شد به ما خبر دادند که مقامات به مسئله رسیدگی خواهد کرد اگر ناراضیان از مراجعه به رادیو آزادی دست کشند.
اولین رقیبانی پهلوانان تاجیک در قهرمانی جدای جهان در بوداپشت معین شدند. مسابقه های رسمی FC کنفدراسیون فوتبال آسیا در میدان های چمنشان سن ایمان کرده می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی انفرادی جدای جهان میانی بزرگسالان که 13 ایون در شهر بوداپشت مجارستان یا ونگریا شروع شد شرکت دارند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا در مسابقات قهرمانی انفرادی جهان در پایتخت مجارستان بیش از 550 ورزشکار از 93 کشوری 6 قاره عالم اشتراک میکنند. تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی انفرادی جدای جهان در بوداپشت 9 ورزشکار در رقابت‌ها بین مردان در 6 وزن معرفی می‌نمایند. نتیجه های قرعه‌کشی با اشتراک پهلوانان تاجیک چنین است: وزنی تا 60 کیلو، میرزاد صوفیف جاناتان چارون از کوبا، وزنی تا 66 کیلو، امام علی نورالی، غالیب جفتی ادریان نیتو چینارو اسپانیا، تویلو مرادوف ترکمنستان، عبید جیبوف، غالیب جفتی بلید کومبس مجارستان، انتونی دی انگلیس لاتفیه. وزنی تا 73 کیلو، ابو بکر شیرف، نیلس ستام شویتساریه، بهروزی خوجزاده، ارون کمر هندوستان. وزنی تا 81 کیلو، سامان محمد بیکف، غالیب جفتی جواو فرناندو پرتغالیا، اتیلا اونگواری مجارستان. وزنی تا 100 کیلو، کرامت‌الله حکیموف ارمن ادمیان، از دسته فدراسیون بین المللی جودو. جهانگیر مجیدوف، غالیب جفتی سینک افتر هندوستان، کوسای بین چاریس تونیس. وزنی بیش از 100 کیلو، تیمور رحیموف، سنگیوب لی، کوریای جنوبی. ورزشگران در رقابت های انفرادی برای 14 مجموعه مدال ها، 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان تلاش میکنند. طبق دستور مسابقات رقابت ها هر روز در یک وزن بین مردان و در یک وزن میان زنان دایر میگردد. غالیبان و جایزه داران مسابقات قهرمانی انفرادی جدای جهان بجز از مدال با جایزه های مالی قدردانی می شوند. برای جای اول 26 هزار یورو، برای جای دوم 15 هزار یورو و برای جای های سوم 8 هزار یورویی. همزمان در شهر بوداپشت مجارستان جلسه کنگرسی فدراسیون بین المللی جودو برگزار گردید. ماریوس ویزری 66 ساله رومینیگی باری ششم پی هم با وظیفه پریزیدنت فدراسیون بین المللی جودو انتخاب گردید. ماریوس ویزر سر از سال 2007 راهبری فدراسیون بین المللی جودو را به ذمه دارد. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در سامانه خود خبر داده است که از ماه آوگوست سال 2025 گذرانیدن مسابقه های رسمی در میدان های چمنشان سنئی من کرده خواهد شد. این اقدام با مقصد تأمین شرایط بهتر برای بازیگران، کاهش خطر آسیب دیدن و بلند برداشتن صفت بازی در مسابقه های سطح قطعوی عملی می گردد. از ماه آوگوست سال روان برگزاری بازی ها در میدان های سنئی در مسابقه های رسمی زیرین من خواهد شد. مرحله انتخابی جام آسیا. مرحله انتخابی جام آسیا میانی بانوان. بازی های انتخابی جام جهانی فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال. مسابقه انتخابی المپی میانی بانوان. لیگ قهرمان های الیت آسیا. لیگ قهرمان های AFC 2. لیگ قهرمان های بانوان. AFC تاکید کرده است تنها با ورزشگاه هایی که با چمنی طبیعی مجهز می باشند برای برگزاری بازی ها در این مسابقه ها اجازت داده می شود. مقامات AFC بر این نظرند که استفاده میدان های سنئی می تواند به سطح بازی دسته ها و سلامتی فوتبال بازان تأثیری منفی رساند. این اقدام احتمال دارد کشورهایی را که به مثل تاجیکستان تا حالا از میدان های سنئی استفاده می کنند وادار سازد تا به طلبات نو مطابق شوند و در سمت مجهزسازی انفراساختار ورزشی تدبیرها اندیشند. یادآور می شوم دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان برای شرکت در لیگ قهرمان های AFC 2 در موسم 2025-2026 صاحب مجوز یا لیسانسیه گردید. استقلال در مرحله گروهی مسابقات اشتراک می کند. دور اولی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2 در موسم نو روزهای 17-19 سپتامبر برگزار می شود. نماینده دیگر تاجیکستان ریگر تدازی ترسونزاده برنده جام کشور در مرحله انتخابی لیگ قهرمان های AFC 2 اشتراک خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نو مهمانی آزادی، با من ارشاد سلیمانی، گرداننده و تهیه کننده این برنامه خوش آمدید. اتحاد اروپا از بهار امسال همکاریش را با کشورهای آسیای مرکزی در فرمت 5 به علاوه 1 به گونه جدیدتر آغاز کرد. رهبران اتحادیه اروپا این همکاری را آغاز فصل نو و شروع شریکی استراتژی نامیدند. در ماه مارس امسال نماینده ویژه اتحاد اروپا برای آسیای مرکزی تعیین شد. این شب و روزها فرستاده ویژه به تاجیکستان آمده است که برای راه اندازی همکاری ها در شکل صفت نو بیشتر سازی کند. جناب ادوارد سیپرایس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی، مهمان من در برنامه مهمانی آزادی است.
Thank you for this question and thank you for your service.
تشکر برای این سوال و زحمتی که برای میلیون ها آدمان در اینجا میکشید. اگر در رابطه با رادیوی اروپای آزاد صحبت کنیم، زحمتی که در سراسر جهان میکشید و اطلاع واقعی را به مردم میرسانید. میتوانم بگویم که خود من دلبستگی خاصی به این رسانه دارم، زیرا در کودکی در جوانی واقعا به شنیدن برنامه های رادیوی اروپای آزاد به زبان لیتوانیایی به وایه رسیدم که آن زمان هنوز شنیدن این رسانه در سراسر اتحاد شوروی ممنوع بود و من میتوانم بگویم که برای بسیاری از ملت تو برای اکثر ملت‌های اروپای شرقی در اروپای مرکزی، کشورهای ساحل بالتیک، این رسانه برای به دست آوردن استقلالمون و همین طور تحکیم بخشیدن، یعنی اول تأسیس و سپس نهادینه کردن نهادهای دموکراتیمون، نهایت مهم بود. از این رو من میتوانم بگویم که در اروپا شماره زیادی آدمانی هستند که حداقل مسئولیت معنوی برای پشتیبانی رادیوی آزادی، رادیوی اروپای آزاد را احساس میکنند و من میتوانم به شما بگویم که هم در بروکسل و هم در بسیار از پایتخت‌های اروپا آدمان فکر و تلاش میکنند که راه‌های سازنده دستگیری این رسانه را پیدا کنند، چون البته بعضی مشکلات حقوقی در راه حل آن نیز هست. طوری میدونید این رادیو به هیچ مؤسسه اروپایی تعلق ندارد، اما درک پوره ضرورت حفظ این میراث وجود دارد که آن تقریبا 80 سال پیش برای نشر اخبار واقعی و میلیون ها نفر پایه‌گذاری شده است.
As I said, to millions of people.
So, Shakar, جناب سفیر، بهار امسال اتحادیه اروپا در نشست سمرقند همکاریش را با کشورهای آسیای مرکزی به طور امسال جدیتر براه ماند و رهبری اتحادیه اروپا این شروع یک فصل جدید و آغاز همکاری های استراتژی نامید. و در اظهاراتی هم که مثلا رهبران گوناگون مقام اتحادیه اروپا میدادند، دیده میشد که توجه بیشتر به مسئله های اقتصادی است. آیا مسئله های حقوق انسان، آزادی بیان، همکاری با جامعه شهروندی در فصل نوی روابط شما، آیا اهمیت بیشترش را برای اتحادیه اروپا از دست داده است؟
Thank you. I would say that this is one of the problems also that people are thinking that economy and
سپاس. و فکری من یکی از مشکلی ها در آن است که مردم فکر میکنند اقتصادیات و رشد جامعه در برابر مسائل چون حاکمیت قانون، فعالیت نهادهای دموکراتی، آزادی های انفرادی از جمله حقوق انسان مسائل کاملا مختلفند. این تماما نادرست است، زیرا وقتی سخن درباره رشد جامعه می رود، در بسیار موارد دلیل های مربوط به مسئله امنیت استفاده می شوند و واقعا آن نگرانی های امنیتی در بسیار مواردها درستند. ما می دانیم که آسیای مرکزی در یک محیط جغرافی خیلی مشکل، در یک همسایگی خیلی دشوار قرار دارد. همچنین کشورهایی هستند که اکثریت اهالی آنها نیز پیرو این یا آن شاخه اسلام می باشند. همین طور آنها زیر فشار شدید، فشار بیرونه، اینچنین احتمال بنیادگرایی های جامعه ها قرار دارند. واقعا تهدیدهای تروریستی موجودند و البته وقتی سخن درباره رشد کشور، رشد هر یک جامعه می رود، این مسئله ها با ثبات باید موازنت سالم داشته باشند، زیرا بدون این کشور رشد یافتن نمی تواند. برعکس، تا وقتی که یک کشور استوارانه رشد نمی کند، نمی تواند با این فشارهای بیرونی مقاومت کند. همچنین ما نمیتوانیم این را صرف نظر کنیم که احتمال برای افرادگرایی در داخل زمینه‌های مساعدی وجود داشته باشند. اما عادتاً افرادگرایی جای رواج می‌یابد که مقامات به سوال‌های مردم پاسخ نمی‌دهند. همین طور آدمانی پیدا می شوند که با پاسخ های الترناتیوی ظهور می کنند و با پرسش ها پاسخ می دهند. پاسخ های خیلی ساده، حتی جواب های ساده کرده شده می دهند. می گویند شاید زندگیتان دشوار است، ممکن جامعتان، مقاماتتان شما را قدر نمی کند، با شریعت روی بیارید و آن همه مشکلی های شما را حل می کند. این البته تماما نادرست است، اما برای استواری جامعه مقاومت به چنین توضیح های ساده مهم است، خصوصا در شرایطی که با پایگاه‌های اجتماعی امروزه از قبیل تیک تاک و غیره وارد شدن به فضای اطلاعاتی خیلی آسان است. یعنی در همه ساحه‌ها مناسبت‌های متوازن باید به راه مانده شوند. موازنت بین اقتصادیات، امنیت و رشد جامعه از جمله رشد جامعه شهروندی.
So this is something that we are saying yes, it should be a balanced approach in all areas. Economy, security and the development of society, including its civic development.
جناب سپرایز، من البته میدونم که شما پیشینه کار در کشورهای آسیای مرکزی را دارید و تا اندازه با آنچه که در این جغرافیا میگذرد آشنا هستید، ولی میخواستم با سوال کنم که آیا قبل از اینکه به این وظیفه تعیین شوید درباره وضع حقوق انسان در منطقه، در کشورهای گوناگون منطقه از جمله تاجیکستان آشنایی داشتید یا که آشناییتون بیشتر کردید و امروز از نگاه شما مشکلات اساسی در مسئله حقوق انسان در کشورهای منطقه و از جمله در تاجیکستان از نظر شما چی است؟
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من جناب ادوارد ستیپرایس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی است. ما در مورد آینده روابط آسیای مرکزی با اتحادیه اروپا صحبت میکنیم و اینکه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی با چه کشورهای رقیب است و چگونه میتواند همکاری هایش را با این کشورها رشد دهد رد و بدل میکنیم.
Yes, thank you. And even, I mean, there are colleagues in Brussels, in European institutions who are dealing with issues of human rights more professionally.
بله، تشکر. در بروسل در نهادهای اروپایی همکسبانی هستند که به مسئله های حقوق انسان به طور حرفه‌ای مشخص‌تر سر و کار دارند. لیکن این هم بخشی از وکالت های من است و به طور کمی پیشتر از این اشاره کردم، مسئله حقوق انسان چیزی نیست که ما در اتحاد اروپا اختراع کرده باشیم و به دیگران به زور تحمیل میکنیم. پیش از همه این به منفعت هر یک کشور آسیای مرکزی. از آن نگاه که بدون احترام به حقوق انسان، رعایت حاکمیت قانون، نظام مستقل دادگاهی، شما واقعا فعالیت پرثمر دولت خود، جامعه خود را تامین کردن نمی توانید. بله، شما می توانید آن را مدت اداره کنید، اما این راه حل دراز مدت و قابل اجرا نیست. از سوی دیگر این اصول های هستند که کشورهای منطقه خود را به آن متعهد می دانند. ما هیچ طلبی نو یا برزیاد نداریم. مسائل حقوق بشری در آیین‌نامه سازمان ملل متحد اعلامیه عمومی حقوق انسان ذکر شدند. کشورهای آسیای مرکزی در وضعیت منحصر به فرد قرار دارند، زیرا از لحاظ جغرافی در آسیا جایگیر باشند هم، ولی در فضای امنیت و همکاری اروپایی قرار دارند. عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا می باشند. حجت های بنیادی در رابطه با حقوق انسان مثل اعلامیه هلسینکی را امضا کردند. گذشته از این، کشورها برای رعایت مقررات این اسناد مسئولیت دارند. شاید این کار را با اراده نیک کردند، زیرا به این درک رسیدند که این عمل با منفعت خودی آنهاست. من می خواهم بگویم که البته بسیار خوب می شود اگر در راه تطبیق هر روزه این پایه ها و راه اندازی آنها پیشروی های بیشتر به دست آورده می شدند. در برابر این احتمال با کشورهای منطقه در این زمینه شاید فرصت زیادتر لازم است، اما من می توانم بگویم که در منطقه نمونه های خوب موجودند. بعضی پیشروی ها به دست آورده شدند. البته در همه کشورها برابر نیستند. در هر یک کشور اقدام های خوب خیلی زود صورت نمی گیرد و یا محض در بخش ها و سمت هایی که سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا مقرر کرده اند نمی باشند. اما من گفتنی ام که وضع شاید آنقدر بد نباشد طوری که ما بعضا می گوییم.
But I would say in general situation is probably not as bad as sometimes we ourselves are telling.
ما یک اطلاع یافتیم، شما شاید تصدیق کنید، در نشست سمرقند مقام های بلند اتحادیه اروپا با رهبری تاجیکستان موضوع روزنامه‌نگارای بازداشت شده تاجیکستان بررسی کرده بودند، از جمله مشخصا قضیه رخشانه حکیمه. را من میخواستم بدانم که دقیقاً آیا همه چیز بررسی شده بود و برای رهایی آنها از زندان آیا چیزی مشخصی به دست آمده بود؟
Yes, actually, I can tell you that indeed the case of.
بله، با شما گفتم می‌توانم که پرونده این روزنامه‌نگار مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله مشخص با صلاحیت من داخل نمی‌شود. من در دایره وظیفه خود نه تنها با تحولات کشورهای جداگانه آسیای مرکزی، بلکه بیشتر با تحولات منطقه‌ای سر و کار دارم. اما می‌توانم با شما بگویم که به طور خاص در مورد مسائلی که مربوط به حوزه آزادی مطبوعات هستند، اقدامات، اظهارات، دمش انجام شده است. از جمله در اینجا در دوشنبه از سوی نمایندگی اتحاد اروپا و سفیران کشورهای عضو اتحاد اروپا که در اینجا حضور دارند.
فرمت نوی همکاری اتحاد اروپا با کشورهای مرکزی در جغرافیای شما میخواد این رشد دهد که در اینجا به طور سنتی روسیه حضور دارد که حوزه نفوذی اطلاعاتی و گیوپولیتیکی روسیه است، از سوی دیگر چین است، یک قدرت کلان اقتصادی که سرمایه های بسیار هنگفت به کشورهای آسیای مرکزی می دهد. شما برای بالانس با این رقیبانتان در منطقه با سرمایه های کلانی هنگفت چین و این نفوذی که روسیه دارد فکر میکنید تا کجا موفق میشید که در این همکاری ها رقابت کنید و چه سایب سار مشخصی به نزد بیارید؟
First and foremost, our cooperation with countries of the Central Asia, with this region,
پیش از همه همکاری های ما با کشورهای آسیای مرکزی و این منطقه بر علیه کسی روانه نشده است. ما در حالت بازی بزرگی نیمه دوم عصر 19 نیستیم که آن زمان امپریای بریتانیا با امپریای های روس در روی قرار گرفته برای تقسیم کردن آسیای مرکزی میان همدیگر تلاش میکردند. هرچند با تاسیس این مرز در پنج جو امودریو موفق شدند که در نتیجه بریتانیا نظارت بر افغانستان و امپریای روسیه بر منطقه های شمالی آن را حفظ کردند. از نظر من هر یک فرمت همکاری برتری و کمبودهای خود را دارد. این به خود منطقه، به کشورهای منطقه و انتخاب آزادانه آنها بستگی دارد که در کدام بخش با کی همکاری کنند. ما رقابت نمیکنیم، اما مسائل هستند که به فکر من اروپا میتواند در مقایسه با بازینگران دیگر در منطقه کمی یا به مراتب بهتر اجرا کند. این تنها با سرمایه‌گذاری یا انتقال مبلغ مربوط نیست. ما درباره انتقال فناوری‌های نوترین و از نگاه اکولوژی تازه صحبت میکنیم. درباره انتقال دانش حرف میزنیم. این بخش هایی است که از جانب همه پنج رهبری کشورهای آسیای مرکزی و طور خاص در میان گذاشته شده است. چنانی که گفتم آنها با استانداردهای اروپایی، تحصیلات سطح اروپایی از جمله آموزش معیاری برای آماده کردن نسل نوی که با این فناوری های نوترین کار کرده می توانند و تفاوت رشد را بین کشورهای آسیا، اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه یا چین از بین برده میتوانند بیشتر نیاز دارند. از این رو کشورهای آسیای مرکزی باید در رشد اجتماعی و تکنولوژی خود از همسایه‌ها و رقیبانش پیش گذارند که در این سمت ما آماده‌ایم آنها را حمایت کنیم.
Societal development, technological development, and this is something that we are ready and willing to provide.
با تشکر از جناب ادوارد سیپرایس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی، برنامه امشب مهمانی آزادی را به پایان می رسانیم. خدا یار، بدرود تا درودهای دیگر.
چشم می آیم یک سر چشم می گوییم و پایین ها از اون بالا منو دریا منو دریا